فعلی اتفاق نخواهد افتاد. به همین دلیله که ما توصیه میکنیم از روش‌های کوتاه مدت معمولا استفاده بشه.
سلام، مسعود هستم و شما دارید به یک فایل دیگه از سلسله فایل‌های رادیو آراجان گوش میدید. فایل‌هایی که هر چند وقت یک بار اونا رو ضبط میکنیم و توی سایت آراجان و کانال آراجان اونو قرار میدیم و شما میتونید اونو به شکل رایگان دانلود کنید و ازشون استفاده کنید. توی این فایل در خدمت آقای دکتر معصومی هستیم. قبلا مصاحبه رو باشون انجام دادم راجع به چرخه‌های تخمدانی و چرخه‌های فهلی. توی این مصاحبه میخوام که ازشون خواهش کنم که برای ما یک مقدار راجع به این موضوع صحبت کنن که اگر ما خارج فصل باشیم یا داخل فصل باشیم ولی تمرکز روی خارج فصله و بخوایم که گوسفندمون رو فحل کنیم، چه شکلی میتونیم دستکاری کنیم این چرخه های فحلی و تخمدانی رو. آقای دکتر هستیم خدمت شما.
خیلی ممنون. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین گرانقدرتون. در ادامه صحبتی که در رابطه با چرخه های تخمدانی و فحلی در گوسفند داشتیم، سوال خیلی خوبی رو مطرح کردید. حالا با علم به این چرخه های تخمدانی و فحلی ما چگونه میتونیم این چرخه ها رو به ویژه در خارج از فصل کنترل کنیم تا بتونیم الغای فحلی و همچنین تخمک ریزی رو انجام بدیم تا بتونیم حیواناتمون رو در خارج از فصل هم آبستن کنیم؟ بعد از اینکه ما چرخه های تخمدانی رو به لحاظ هورمون شناسی درک کردیم و به مفهوم امواج فولیکولی که یکی از مفاهیم کلیدی در تنظیم چرخه های تخمدانی واقف شدیم، اون وقت میتونیم با کاربرد هورمون های سنتتیک یا هورمون های طبیعی چرخه های تخمدانی رو کاملا در اختیار خودمون قرار بدیم و به این صورت الغای فحلی و تخمک ریزی رو مخصوصا در برنامه های تلقیح زمان بندی شده یا TAI تحت کنترل خودمون قرار بدیم. خب ما گله های خیلی زیادی رو داشتیم در فصل های مختلف سال که اینها مایل به تلقیح گوسفندانشون به ویژه با روش لاپاراسکوپی بودن و خب ما بایستی قبل از اینکه لاپاراسکوپی انجام بشه فحلی و تخمک ریزی رو در این حیواناتی که چه بسا تخمدان های استاتیک داشته باشن و چه بسا چرخه های خاموش داشته باشن الغا کنیم. هورمون های مختلفی به صورت تجاری در دسترس ما وجود داره، من جمله هورمون پروستاگلاندین F2-alpha که به عنوان PG شناخته میشه یا هورمون GnRH که یک هورمون هیپوتالاموسی پپتیدی هستش و با عنوان گوناد بین حالا کارشناسان و دامداران شناخته میشه، هورمون استرادیول، هورمون PMSG که شما میدونید و آشنا هستید که در برنامه های همزمان سازی معمولا از این PMSG استفاده میشه، هورمونی که باعث الغای رشد فولیکول های تخمدانی حتی در خارج از فصل میشه، و هورمون HCG که جدیداً برخی از افراد به دلیل کمبود PMSG از اون در برنامه های همزمان سازی فحلی و تخمک ریزی استفاده میکنن، و در نهایت سیدرها و اسفنجهای پروژسترونی که باز عزیزان با اونها آشنا هستن، حاوی مقادیر مختلفی از پروژسترون هستن که میتونن با اثر فیدبک منفی بر روی هیپوفیز از تخمک ریزی جلوگیری کنن و باعث همزمان سازی بشن. اما ما میخواییم روش های مختلفی که میتونیم توسط اونها باعث الغای فحلی و تخمک ریزی در خارج از فصل تولد مثل بشیم رو اینجا یک اشاره کوتاهی بهشون بکنیم. خب ببینید، فرض ما این هستش که حیوانات در دو حالت قرار دارن، یا سیکل تخمدانی اونها غیر فعاله یا سیکل تخمدانی اونها فعاله. ما اگر بخوایم به صورت علمی و اصولی کار کنیم بایستی حتما نمونه خون بگیریم، مخصوصا در مقیاس وسیع، و درصد حیوانات و حیواناتی که جسم زرد فعال دارن و چرخه های تخمدانی اونها فعال هستش شناسایی کنیم، جدا کنیم، روش متفاوتی رو نسبت به حیواناتی که سیکلای تخمدانی غیر فعال دارن استفاده میکنیم. این اصولی ترین و بهترین روشیه که میتونه به ما در کاربرد هورمون ها و صرف جویی در اقتصاد گله کمک کنه. اما فرض اول ما این هستش که حیوان دارای یک تخمدان کاملا غیر فعاله و ما مایل هستیم که فحلی و تخمک ریزی در این حیوان الغا کنیم. یک اصل علمی بسیار مهمی وجود داره که خیلی از عزیزان کارشناس شاید به اون دقت نکنن، و اون اصل اینه که سیکل های تخمدانی و فحلی
زمانی قابل دستکاری و کنترل هستند که حیوان به مدت چندین روز در معرض سطوح مختلف یا مقادیر مختلف پروژسترون قرار گرفته باشه. یعنی اینکه ما بیایم مثلا صرفا با تزریق یک واحد GnRH انتظار داشته باشیم که سیکلای تخمدانی در حیوانات القا بشن، این ممکنه برنامه رو با کارایی حداکثر پیش نبره. برای اینکه ما بتونیم حیوانات کاملا غیر فعال رو به لحاظ چرخهای تخمدانی فعال کنیم، حتما بایستی اونها رو به مدت چند روز در معرض سطوح ملایمی از پروژسترون قرار بدیم. اگر این کار رو بکنیم، حالا میتونیم انتظار داشته باشیم که با تزریق هورمون GnRH باعث ایجاد یک موج فولیکولی جدید و شروع یک چرخه تخمدانی جدید بشیم. این کاریه که ما معمولا با پیشم زمانی یا گاهن با قرار دادن اسفنج و سیدر استفاده میکنیم. خب شما فرض کنید که بررمیش هایی در اختیار دارید که اینها تخمدانشون کاملا غیر فعاله و در ابتدای فصل غیر تولید مثلی هستن و شما میخواید اینها رو تلقی کنید، باید حتما یک مدت سیدر رو بذارید یا اسفنج رو بذارید و بعد همزمان با خروج اون یک دوز GnRH رو تزریق کنید و به این ترتیب شما میتونید باعث القای یک موج فولیکولی جدید بشید. میتونید سیدر جدید رو بذارید و این کار رو ادامه بدید تا مدت 12 تا 14 روز که بعد از اون میتونید مثلا از PMSG استفاده کنید برای القای رشد فولیکول ها در انتهای چرخه و القای فعلی و تخمک ریزی. این روشیه که در بررمیش هایی که تازه به سن بلوغ رسیدن و در خارج از فصل تولید مثلی هستن ما استفاده میکنیم، یعنی در معرض پروژسترون قرار میگیرن به مدت چندین روز، بعد میتونیم در همون دوره‌ای که سیدر در داخل بدن قرار داره ما از تزریق GnRH برای القای تخمک ریزی و یا القای موج‌های فولیکولی استفاده کنیم و در انتهای چرخه از PMSG. این یک روشیه که در خارج از فصل تولید مثلی مخصوصا در رابطه با بررمیش‌ها تاکید می‌کنم، چون این بررمیش هیچگاه در معرض پروژسترون قرار نگرفته و هر گونه برنامه همزمان سازی در این برنامه‌ها ممکنه کارهای لازم رو نداشته باشه. پس این نکته رو همیشه به یاد داشته باشیم که حیوان باید در معرض سطوح ملایم پروژسترون قرار بگیره تا بتونیم برنامه همزمان سازی موفقی در این حیوان داشته باشیم. اما در میش‌های بالغ قضیه فرق می‌کنه. در میش‌هایی که قبلاً سابقه در واقع همزمان سازی و جفت‌گیری و آبستنی و زایمان رو داشتن، یک مقدار روش‌ها متفاوته.
نه. آقای دکتر، یه سوالی که خیلی مطرحه و میپرسن خیلی وقت از من اینه که سیدر و اسفنج از لحاظ عملکرد فرق میکنه؟
ببین، سوال شما رو من به این صورت تفسیر میکنم که چه تفاوتی بین سیدر و اسفنج به لحاظ القای فعلی و تخمک ریزی وجود داره، یا میتونستیم اینطور سوال رو مطرح کنیم که آیا کارایی اسفنج و سیدر در القای فعلی و تخمک ریزی تفاوت دارد یا نه. ببینید، هر دوی این وسیله ها حاوی مقدار مشخصی از یک هورمونی هستن به نام پروژسترون. مثلا در سیدر حدود 1.2 گرم پروژسترون وجود داره، در اسفنج یک مقدار کمتر، حدود مثلا شاید 70 میلی گرم پروژسترون وجود داشته باشه. یعنی این دو به لحاظ مقدار پروژسترون با هم تفاوت دارن، اما این تفاوت در مقدار پروژسترون به این معنی نیست که کارایی اینها تفاوت داره. هر دو پروژسترون رو به صورت ثابت به بدن دام آزاد میکنن و در نتیجه به لحاظ آزادسازی هورمون و نوع هورمون هیچ تفاوتی بین اینها وجود نداره، فقط مقدار هورمون در این دو متفاوته. به لحاظ شکل فیزیکی، خب شما احتمالاً آشنا هستید، سیدر از یک ماده سیلیکونی یا پلاستیکی ساخته شده، به شکل تقریباً تی هستش، جنسش محکم‌تره، و اسفنج خب مشخصه از یک ماده نرمتر و اسفنجی‌تر که از جنس پلیورتان به اصطلاح میگن یا پلیورتان تشکیل شده. به لحاظ جنس این دو با هم فرق میکنن، ولی شما وقتی این رو در بدن حیوان ماده قرار میدید، با آزاد کردن هورمون پروژسترون آزاد شدن هورمون LH هیپوفیزی متوقف میشه، بنابراین تخمک ریزی در این حیوانات متوقف خواهد شد. گاهن به دلیل عدم رعایت مسائل بهداشتی در زمان اسفنج گذاری حیوانات در زمان خروج اسفنج دیده خواهد شد که دچار عفونت شدن و این عفونت به خاطر عدم رعایت مسائل بهداشتی در زمان اسفنج گذاری، یعنی اگر شما رعایت نکنید و آلودگی رو داخل واژن ببرید، قطعا اسفنج یک محیط خیلی مناسبی برای رشد میکروب ها خواهد بود. چرا؟ به خاطر اینکه رطوبت رو به خودش جذب میکنه، شرایط دمایی فراهمه و میکروب ها میتونن رشد کنن. در گذشته یک مشکل دیگری هم در خصوص استفاده از اسفنج ها وجود داشت و اون این که بافت مخاطی واژن در طول اسفنج گذاری به داخل بافت اسفنج نفوذ میکرد و در زمان اسفنج برداری بافت مخاطی واژن کنده میشد و خونریزی اتفاق میافتاد. اما امروزه در اسفنج ها این مشکلات برطرف شدن، بنابراین هیچ تفاوتی بین اسفنج و سیدر به لحاظ القای فحلی و تخمک ریزی وجود نداره، اگرچه مطالعاتی نشون میدن که ممکنه نرخ آبستری در این دو یک مقدار متفاوت باشه، اما نتایج انقدر متناقض و ضد و نقیضه که ما نمیتونیم اون رو اساس تفاوت در این دو وسیله برای القای فعلی و تخمکیزی قرار بدیم.
آقای دکتر دستتون درد نکنه بابت توضیحاتتون. یه سوالی که مطرح هستش، من فکر کنم این آخرین سوالی که میخوام بپرسم ازتون اینه که دلیل این که 12 تا 14 روز اسفنج رو میگن که داخل بدن گوسفند بعد گذاشته بشه، بعد ما اینو ورش داریم و بحث دیگه فحلی، این 12 تا 14 روز به خاطر چیه؟ چون بعضا من شنیدم که بعضی هم میگن ما 16 روزم گذاشتیم گوسفندم فحل شده. خب این دلیلش چیه؟ اینو یک کوچولو برام توضیح میدین؟
سوال خیلی خوبی رو مطرح فرمودید. ببینید در رابطه با همزمان سازی فحلی، ما بایستی اصل اینه که ما بایستی سیدر یا اسفنج رو به مدت فاز لوتال در اون گونه قرار بدیم. اگر گونه گونه گوسفندیه، فاز لوتال ما چند روزه؟ 14 روزه. بله، باید به مدت 14 روز قرار بدیم. اگر گونه گونه فرض کنید بز باشه، خب شما میدونید فاصله دو تخمک ریزی یا دو فحلی در بز 21 روز همانند گاوه. اونجا شما طول مدت سیدر گذاری اسفنج گذاریتون چقدر بیشتره، یعنی تا 17 روز میتونید یا 18 روز حتی میتونید اسفنج گذاری یا سیدر گذاری رو طول بدید. پس این میشه سوال اون جواب، چرا ما سیدر یا اسفنج رو به مدت 14 روز در گوسفند، 12 تا 14 روز در گوسفند قرار میدید؟ ببینید اینا تمام محاسبه شده. شما فرض کنید که اسفنج رو در زمانی میذارید در بدن حیوان که این حیوان در روز پنجم سیکل خودش قرار داره، حیوان بعدی ممکنه در روز هشتم سیکل فحلی خودش قرار داشته باشه یا سیکل تخمدانی خودش قرار داشته، حیوان بعدی ممکنه در روز 17 چرخه تخمدانی خودش قرار داشته باشه. شما وقتی بنا رو میذارید بر 17 روز، در تمامی اینها در زمان برداشت سیدر در واقع جسم زردی دیگه وجود نخواهد داشت. اگر شما فاصله سیدر گذاریتون مثلا 6 روز باشه یا 7 روز باشه، زمانی که سیدر رو ور می‌دارید ممکنه یه دست حیوانات در فاز لوتال بوده باشن، در زمان گذاشتن سیدر مثلا روز دوم چرخشون بوده باشه، در زمان برداشت 7 روز بعد میشه چقدر؟ 9 روز. روز 9 چرخه روزیه که هنوز جسم زرد فعاله، بنابراین شما وقتی سیدر رو ور می‌دارید دوباره پروژسترون داره آزاد میشه در سیستم توسط جسم زرد، فحلی اتفاق نخواهد افتاد. یا مثلا اگر روز پنجم چرخ در گوسفند شما سیدر رو بذارید، مثلا 9 روز بذارید، 9 به اضافه مثلا 5 میشه 14 روز، شما روز 14 که ور می‌دارید هنوز جسم زرد ممکنه وجود داشته باشه. بنابراین توصیه شرکت‌های سازنده سیدر و اسفنج به 12 تا 14 روزه. اما این که فرمودید بعضی از دامدارها میگن ما 16 روز 17 روز هم حتی گذاشتیم، بله اتفاق میفته. چرا؟ به خاطر اینکه شما تا زمانی که سیدر رو بر نداشتید غلظت پروژسترون افت پیدا نمیکنه که اون آزادسازی الچ به وقوع پیونده و تخمک ریزی اتفاق بیفته. اما یک نکته خیلی مهمی وجود داره و اون نکته اینه که هر چقدر طول زمان سیدر گذاری بیشتر بشه، به همون نسبت اووسیت که در داخل فولیکول قرار داره به صورت منفی تحت تاثیر قرار میگیره و باروریش ضعیف میشه. به همین دلیله که ما توصیه میکنیم از روش‌های کوتاه مدت معمولا استفاده بشه.
آقای دکتر دست شما درد نکنه، من سوالاتم تمام شدش. اگر سخن آخری دارید با شنونده های ما برای ما بگید.
سخن آخر این که به دامداران عزیز توصیه میکنیم که حتما در مدیریت تولید مثل گله‌های خودشون از روش‌های همزمان سازی فعلی و تخم‌انگیزی استفاده کنن. بعضی از دامداران رو میبینیم که مقاومت دارن یا مثلا تمایلی به استفاده از این روش‌ها ندارن. این در طولانی مدت درسته که هزینه‌هایی رو به دامدار تحمیل خواهد کرد، اما به لحاظ اقتصاد گله و عایداتی که در اثر استفاده از این روش‌های مدیریتی خواهند دید بسیار 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 بیشتر از اون هزینه‌هایی است که متحمل شدن و صرف کردن. تشکر می‌کنم از همه عزیزان.
متشکرم از تمام شنونده‌های عزیز. امیدوارم که این فایل مورد استفادهتون قرار بگیره. تا فایل بعدی، شما رو به خدا می‌سپارم.